ساعت 20 ایران. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. بحران ریزگردها در استان خوزستان به اعلام تشکیل جلسه فوق‌العاده در مجلس شورای اسلامی منجر شد. نیروی انتظامی تهران از دستگیری 90 دلال ارز اطلاع داد. به گفته یک نماینده مجلس شورای اسلامی مسئول رسیدگی به پرونده فعالان محیط زیست، سازمان اطلاعات سپاه بوده است. درود شنوندگان گرامی. مجید ناصری نژاد نماینده شادگان به خبرگزاری ایرنا گفته است بحران ریزگردها در استان خوزستان به اعلام تشکیل جلسه فوق‌العاده در مجلس شورای اسلامی منجر شده است. در آن جلسه که به درخواست نمایندگان استان خوزستان بناست برگزار شود، رئیس مجلس، معاون اول رئیس جمهوری اسلامی، وزرای کشاورزی و نیرو، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شرکت می‌کنند. به گفته مجید ناصری نژاد، نمایندگان استان خوزستان صبح امروز در اعتراض به نحوه کارکرد دولت و مجلس تجمع اعتراضی در جایگاه هیئت رئیسی مجلس برگزار کردند. مجید ناصری نژاد نماینده مجلس تأکید کرده که آنها خواهان اقدام فوری برای حل مشکلات استان خوزستان هستند، زیرا به گفته وی جان مردم استان در خطر است. صبح روز گذشته وضعیت هوای استان خوزستان به دلیل غلظت گرد و غبار به حالت اضطرار رسید، به طوری که بیمارستان‌های خوزستان به حالت آماده باش درآمدند. گرد و خاک همچنین باعث تعطیلی ادارات و مدارس و لغو پرواز هواپیماهای فرودگاه اهواز شد. رئیس گروه هشدار و پیشبینی اداره کل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان از رسیدن میزان غلظت ذرات معلق در شهر زاهدان به 90 برابر حد مجاز و 30 برابر حالت بحرانی اطلاع داده است. خبرگزاری ایرنا به نقل از علی ملاشاهی گزارش داده وزش طوفان با سرعت 80 کیلومتر در ساعت همراه با گرد و خاک میزان دید در زاهدان را به 800 متر کاهش داده است. استان سیستان و بلوچستان با 2,800,000 تن جمعیت یکی از تهی‌دست‌ترین استانهای ایران به شمار می‌آید. نیروی انتظامی تهران می‌گوید امروز 90 دلال ارز را دستگیر و 10 صرافی را محرموم کرده است. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه به نقل از حسین رحیمی رئیس پلیس تهران گزارش داده که عملیات با هماهنگی بانک مرکزی انجام شده و افراد در خیابان‌های منوچهری، سبز میدان و پاساژ افشار دستگیر شدند. روز گذشته نرخ دلار آمریکا به مرز 5000 تومان رسید، ولی به گفته رئیس پلیس تهران عملیات امروز سبب کاهش بهای دلار شد. یکی از اعضای فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی فاطمی ذوالقدر میگوید بازجویی از فعالان محیط زیست زیر نظر اطلاعات سپاه صورت گرفته است. خبرگزاری کار ایران به نقل از او گزارش داده است که جلسه فراکسیون محیط زیست مجلس نمایندگان اطلاعات سپاه، قوه قضاییه جمهوری اسلامی، سازمان محیط زیست و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی صبح امروز برای رسیدگی به پرونده بازداشت شدگان برگزار شد. امروز در پنجمین روز از انتشار گزارش‌ها درباره مرگ مشکوک کاووس سید امامی استاد دانشگاه در زندان، اظهار نظرهای متعددی از زبان مسئولان جمهوری اسلامی در این خصوص ابراز شد. حسن جعفری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
مراسم خاکسپاری کاووس سید امامی، جامعه شناس و فعال محیط زیستی که در زندان جان باخت، ظهر سه‌شنبه در روستایی در شمال تهران برگزار شد و قرار بود مراسم یادبودی هم در یکی از مساجد تهران برگزار شود. اما رامین پسر آقای سید امامی روز چهارشنبه در شبکه‌های اجتماعی نوشت که از مسجد رضا با آنها تماس گرفته و گفتند نمی شود مراسم یادبود پدرشان را آنجا برگزار کنند. روز چهارشنبه خبرهای دیگری هم درباره این پرونده منتشر شد. از جمله اینکه دولت کانادا برای دومین بار خواستار پاسخگویی ایران درباره شرایط منتهی به مرگ آقای سید امامی شهروند ایرانی کانادایی شد. کریستیا فریلند وزیر خارجه کانادا با انتشار بیانیه‌ای از وضعیت بازداشت و مرگ آقای سید امامی به شدت ابراز نگرانی کرد و گفت کانادا بارها درباره این پرونده نگرانی خود را ابراز کرده است. پس از زهرا کاظمی، آقای سید امامی دومین شهروند ایرانی کانادایی است که مرگ او در زندان‌های ایران رقم خورده. روز چهارشنبه همچنین یک نماینده مجلس اعلام کرد فراکسیون محیط زیست مجلس در جلسه‌ای با حضور نمایندگانی از قوه قضاییه، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و سازمان محیط زیست برای رسیدگی به پرونده بازداشت‌های اخیر فعالان زیست محیطی برگزار کرده. محمد رضا تابش رئیس و فاطمه ذوالقدر یکی از اعضای فراکسیون محیط زیست مجلس پس از این جلسه که صبح چهارشنبه برگزار شد نکاتی را به رسانه‌ها اعلام کردند که از جمله میتوان به اینها اشاره کرد. این پرونده اساساً به وزارت اطلاعات ارجاع نشده بود و سپاه از ابتدا با حکم دادستان وارد پرونده شده. بازجویی‌ها را نیز اطلاعات سپاه انجام داده و به گفته این نمایندگان وزارت اطلاعات چندان در جریان این پرونده نبوده است. ساعتی پس از این اظهارات عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران به شدت از اظهار نظرها درباره این پرونده انتقاد کرد و هشدار داد نقل قول این موضوع یک پرونده قضایی است و اظهار نظر و دخالت در امر قضایی اشکال دارد. دادستان تهران همچنین به موضوع خودکشی هم اشاره کرد و از کسانی که به گفته او در این موضوع فرافکنی و تشکیک می‌کنند به شدت انتقاد کرد. این روایت دادستان تهران از جان باختن آقای سید امامی نخستین بار که ارائه شد مورد تردیدها و انتقادهایی قرار گرفت. از جمله دیدبان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل خواستار انجام تحقیقاتی مستقل در این باره شدند. رها بحرینی پژوهشگر عفو بین الملل در امور ایران:
عفو بین الملل گزارش هایی رو دریافت کرده بود که مقامات ایران تحویل جسد آقای سید امامی به خانوادش رو مشروط به این کرده بودند که خاکسپاری به طور سریع و بدون انجام کاربرد شکافی مستقل صورت بگیره. ممانعت مقامات ایران از انجام کاربرد شکافی مستقل در مورد مرگ آقای سید امامی این نگرانی رو به وجود میاره که مقامات تلاش دارن شواهد مربوط به شکنجه و یا دیگر سرنخ‌هایی که علت مرگ آقای سید امامی رو نشون بده پنهان بکنن. و به همین دلیل عفو بین‌الملل هم از مقامات ایران و هم از دولت کانادا خواسته که فشار بیارن و مطمئن بشن که تحقیقات مستقل در مورد شرایط پیرامون مرگ آقای سید امامی مطابق با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر انجام بشه.
با این حال تلویزیون دولتی ایران شامگاه سه‌شنبه فرصتی را به توضیحات دو نماینده مجلس اختصاص داد تا آنها از دلایلشان درباره خودکشی آقای سید امامی بر اساس مشاهده ویدئو بگویند. علی مطهری نایب رئیس مجلس:
میشد اینجور برداشت کرد که ایشون مثلا قصد خودکشی داره، ولی خود صحنه خودکشی در اونجا دیده نمیشه.
و علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی:
شواهد اون ماجرا نشون دهنده همین نکته است که اشاره کردن که خودکشی است. منتها معمولا خاصیت دوربین اینه که اگه فردی وضعیت ناآرامی رو داره در داخل زندان، حتما باید اون مسئول زیربط زندان سریعا دخالت کنه و برن به سلولش سر بزنن. من فکر میکنم تو این بخش اون گونه که باید طبق ضوابط عمل شده باشه نشده.
اما فقط موضوع خودکشی نیست که مورد تردیدهای فراوان قرار گرفته. مصطفی تاج‌زاده معاون وزیر کشور در دولت محمد خاتمی در توییترش با اشاره به این اظهارات دادستان تهران که یک افسر اطلاعاتی آمریکا هنگام سفر به ایران در خانه مرتبطش یعنی کاووس سید امامی می‌گذرانده نوشت: باور کنیم که افسر اطلاعاتی سیا آنقدر ابله است که در سفر به کشور محل مأموریت به جای هتل در منزل مرتبط اصلی خود مستقر می شود. پایان نقل قول. در خبری دیگر، عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در حاشیه هیئت دولت ترجیح داد به پرسش‌های فراوان خبرنگاران در این باره پاسخ‌های کوتاه بدهد. حرف‌های او در دو مورد خلاصه می‌شد. دوربین‌هایی که برای رصد یوز پلنگ‌ها در برخی مناطق نصب شده حداکثر 50 متر برد دارد و همینطور کاوه مدنی بازجویی نشده است. ماجرای دوربین‌های محیط زیستی و رصد فعالیت‌های موشکی را حسن فیروزآبادی مشاور رهبر جمهوری اسلامی مطرح کرده بود. بازداشت و بازجویی از کاوه مدنی معاون سازمان محیط زیست نیز همچنان با انبوهی از خبرهای ضد و نقیض همراه است. بر روی پرونده فعالان محیط زیست، علاوه بر آن که به مرگ کاووس سید امامی در زندان منجر شد، هنوز بازداشت‌هایی نیز دارد. مراد طاهباز، امیرحسین خالقی، نیلوفر بیانی، هومن جوکار، طاهر قدیریان و سام رجبی.
حسن جعفری از رادیو فردا گزارش می‌داد بر پایه تازه‌ترین آمار اداره کل پناهندگان و مهاجران آلمان، شماره پناهجویان ایرانی در ماه گذشته میلادی 75% بیش از ماه پیش از آن بوده است. شهرام میریان.
اداره پناهندگان و مهاجران آلمان در اواسط هر ماه شمار کل پناهجویان ماه پیش از 10 کشور دنیا از جمله ایران را با ذکر جزئیات منتشر می‌کند. در جدول ماه ژانویه که در سایت این اداره نشسته، متقاضیان پناهندگی از ایران از نظر شمار پس از سوریه، عراق و نیجریه به مقام چهارم دست یافتند. پس از ایران، افغانستان از این نظر مقام پنجم را داراست و این در حالی است که شمار پناهجویان افغان در سالهای گذشته پس از سوریه همواره بین جایگاه دوم و سوم در نوسان بوده. بر پایه آمار رسمی اداره کل پناهندگان و مهاجران آلمان، 888 ایرانی در ماه اول سال جاری میلادی تقاضای پناهندگی خود را تسلیم مقام‌های مسئول کردند که به گفته حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان در برلین، این شمار 75% نسبت به ماه گذشته افزایش یافته.
در رابطه با پناهجویان ایرانی، اون چه بیش از همه قابل توجهه تعداد زیاد پناهجویان ایرانی در ژانویه 2018 هست، تقاضای پناهندگی کردن نسبت به ماه دسامبر آخر ماه سال 2017 75% تعداد پناهجویان ایرانی اضافه شده که حتی تعدادشون از پناهجویان افغانستانی هم بیشتره و این نشوندنده اینه که اون پیشبینی که ما میکردیم سیر پناهجویان ایرانی بیشتر بشه تایید شده. مسائل درونی ایران، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی باعث شده که کلی ها به ویژه نسل ناراضی جوان و تحصیل کرده ایرانی کشور رو ترک بکنن. میدونیم که ورود به آلمان و اروپا اصلا ساده نیست و اینکه اینها با چه خطراتی وارد میشن خودش داستان دیگه ای. بارها سر این مسئله صحبت کردیم. سوالی که ممکنه واقعا پیش بیاد اینه که آیا این تعداد در ژانویه با سیدش اخیر دیما در ایران ربطی داشته یا نه. به نظرم هنوز زوده، ولی این سوال این رو کترم با خودش داره که آیا اصولاً با توجه به این خیزش و بعد سرکوب اون امکان موج جدیدی از پناهجویان ایرانی هست یا نه. بایستی به این سوال با تجربه گذشته گفت بلی. آخرین تجربه بزرگی که ما داشتیم بعد از جنبش سبز بود، سال 88 خورشیدی که بعد از چند ماه هزاران نفر ایرانی از طریق ترکیه و راه‌های دیگه به اروپا و به ویژه به آلمان آمدند. اینکه این خیزش هم همچین موجی رو به وجود بیاره احتمالش زیاده، ولی جدا از این خیزش هم خروج ایرانیان از کشور یک روند بسیار سریع گرفته.
آقای نوذری، سرپرست کانون پناهندگان ایرانی در برلین، در ادامه این گفتگو یادآور شده پس از بسته شدن راه آبی ترکیه به یونان و مسیر کشورهای حوزه بالکان، اکثر پناهجویان ایرانی از طریق دریای سیاه و کشورهای ساحلی آن از جمله رومانی وارد آلمان شدند. این کارشناس در پایان از آلمان به عنوان پناهنده پذیرترین کشور اروپایی یاد کرده، ولی با این حال افزوده آلمان هم از امسال در سیاست خود در این راستا سختگیری بیشتری به عمل آورده و به این خاطر در ماه ژانویه امسال تنها کمی بیش از 12,000 پناهجو از 10 کشور دنیا وارد آلمان شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. چکیده اخبار 20 و 30 دقیقه ایران.